ساعت 6 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را حاصل اختلاف تفسیر از توافقنامه ژنو خواند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رفع تحریم‌های اقتصادی و ادامه تحریم‌های اشاعه‌ای پس از توافق هسته‌ای خبر داد. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان بازگشت به مذاکرات سیاسی در یمن شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید اختلاف تفسیر از توافقنامه ژنو علت وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بوده است. او با انتقاد از این اقدام اتحادیه اروپا و اضافه کردن نام افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌های ایران گفت قرار بوده تحریم جدیدی اضافه نشود، ولی صرفاً بر اساس یک اختلاف تفسیر در رابطه با توافقنامه ژنو آنها سوء استفاده کردند و افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم‌ها افزودند. آقای عراقچی که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، از این اقدام اتحادیه اروپا به عنوان اقدامی اشتباه در زمانی اشتباه نام برد که می‌تواند در زمان ورود به جزئیات تأثیرات خود را به جا بگذارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختلاف نظرها در اروپا و آمریکا از آن به عنوان ترفندهای مذاکراتی نام برد و افزود بازی که اروپا و آمریکا بین آمریکا و کنگره در می‌آورند، این که توافقاتی صورت می‌گیرد و بعد ادعا می‌کنند که یک عضو مخالف است، کار ما را بسیار سخت و پیچیده کرده است. آقای عراقچی همچنین دولت آمریکا را به دروغگویی در حوزه تحریم‌ها متهم کرد و گفت قرار بین ما و آنها این است که در گام اول تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی بدون هیچ استثنایی لغو شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز اعلام کرد که با توافق نهایی هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی رفع و ادامه دو نوع تحریم که او از آنها به عنوان تحریم‌های اشاعه‌ای نام برد خبر داد. به گفته آقای صالحی، این بخش از تحریم‌ها شامل فروش کیک زرد برای مدتی محدود، خرید و فروش تسلیحات و تجهیزاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند می‌شود. رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه بر رفع تحریم‌های اقتصادی در همان روز حصول توافق تأکید کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی که در گفتگو با برنامه گفتگوی خبری تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواستار یک حد معقولی از ضمانت است، گفت در صورتی که طرف مذاکرات به تعهداتش پایبند باشد، تغییرات فنی در راکتور آب سنگین عراق به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. علی اکبر صالحی در این مصاحبه گفت تعطیلی راکتور آب سنگین عراق خط قرمزی بود که آیت الله خامنه ای برای مذاکره کنندگان مشخص کرده بود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان بازگشت به مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن شد. او گفت چیزی که منطقه و جهان به آن نیاز ندارد هرج و مرج و جنایات بیشتر مانند لیبی و سوریه است. بان کی مون تاکید کرد گفتگوهای صلح که با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شده بود بهترین راه حل برای حفظ وحدت یمن و بازگشت آن به دوران گذار سیاسی است. او همچنین نسبت به پیامدهای عمیق و طولانی مدت حملات هوایی و تعرض‌های شبه نظامیان حوثی در منطقه هشدار داد. از سه هفته پیش که حملات هوایی ائتلاف کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی در یمن آغاز شد، زد و خوردها در شهرهای بزرگ آن کشور شدت یافته است. اما در ادامه بشنویم برنامه چهار کنج.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه ایلیا جزایری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. لئوناردو داوینچی، نقاش، پیکرتراش و هنرمند برجسته ایتالیایی، علاوه بر آثار هنری ارزشمندش، بعد از مرگش باغ انگوری رو از خودش به جا گذاشته بود که از انگورهاش شراب سفید عالی درست می‌کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته حالا کارشناسان ایتالیایی 500 سال بعد از مرگ این هنرمند بزرگ تونستند باغ انگور داوینچی رو احیا کنند. این تاکستان که در شهر میلان ایتالیا قرار داره بعد از مرگ لئوناردو داوینچی در اوائل قرن 16 میلادی به وراثش رسید و تا جنگ جهانی دوم هم همچنان سرپا بود، تا اینکه در بمباران نیروهای متفقین در سال 1943 و در جریان جنگ جهانی دوم این باغ انگور با خاک یکسان شد. ولی پژوهشگرها که قصد داشتند شرابی رو که این نابغه دوران رنسانس در تاکستانش تولید می‌کرد و از خوردنش لذت می‌برد دوباره احیا کنند، دست به حفاری در باغ زدند. اونها با کمال تعجب تونستند چند تا از ریشه های درختان انگور باغ رو که آسیب ندیده بودند پیدا کنند و برای شناسایی دقیق نوع درختان انگوری که لئوناردو داوینچی در باغش کاشته بود، محققان در دهه گذشته در دانشگاه میلان سرگرم انجام آزمایش‌های ژنتیک روی بقایای ریشه درختان باغ بودند. کارشناسان بعد از این مرحله درختان انگور مورد علاقه داوینچی رو در باغ دوباره کاشتند و این تاکستان از ماه می امسال، یعنی حدود یک ماه دیگه، برای اولین بار به روی بازدید کنندگان باز خواهد شد.
مقامات منطقه‌ای در بنگال غربی واقع در شرق هند سرگرم تدارک دیوارهای موسوم به دیوار شرم هستند. روی این دیوارها قرار اسم و عکس کسانی که از محیط باز و عمومی به عنوان توالت استفاده می‌کنند ثبت بشه. سایت خبری NDTV هند نوشته که حدود 3000 کمیته محلی و روستایی در این کارزار شرکت دارند. به گفته یکی از مقام‌های محلی منطقه نادیا، با این کار تلاش میشه که دستشویی کردن در محیط عمومی و عدم استفاده از توالت به عنوان یک جرم اجتماعی معرفی بشه. البته معرفی اشخاص خاطی روی دیوار شرم به غیر از آبروریزی اونها را از بعضی امکانات دولتی هم محروم میکنه و این محرومیت تا وقتی که فرد روشش را عوض نکنه و از توالت برای دستشویی استفاده نکنه ادامه خواهد داشت. به نوشته سایت NDTV، منطقه نادیا که این کارزار رو شروع کرده حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره و مسئولان محلی سعی میکنن که تا سال 2019 میلادی، یعنی تا حدود 4 سال دیگه، بتونن عمل دستشویی در محیط عمومی رو در این منطقه ریشه‌کن کنن.
نتیجه پژوهشی که به تازگی بر روی منشأ خودشیفتگی افراد انجام شده نشون میده کودکانی که مورد ستایش و تمجید بی حد و اندازه والدینشون قرار میگیرند به احتمال بیشتری در مراحل بعدی زندگیشون دچار خودشیفتگی میشند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این پژوهش در طول یک سال و نیم بر روی بیش از 550 کودک 7 تا 11 ساله و والدینشون در هلند انجام شده. یکی از استادان روانشناسی و ارتباطات دانشگاه اوهایوی آمریکا که در انجام این تحقیق شرکت داشته گفته که کودکان حرفهای پدر و مادرشون رو که بهشون میگن اونا با بقیه فرق دارند و بهتر هستند باور میکنند و این مسئله ممکنه نه برای بچه‌ها و نه برای جامعه مفید باشه. این پژوهش نشون میده که محبت و تشویق والدین بهتر از تقویت روحیه خودستایی در کودکان هست. پژوهشگران اضافه کردند که منشأ خودشیفتگی محدود به نوع رفتار پدر و مادر نمیشه و بخشی هم به ویژگی‌های ژنتیکی و خصوصیات اخلاقی اونها مربوط میشه.
یه عضو شورای شهر در یکی از شهرهای شرق گرجستان به نشانه خدمتگزاری به مردم شهرش هفته یک روز پشت فرمون تاکسی میشینه و مردم رو رایگان جابجا میکنه. به گزارش کانال تلویزیون محلی شهر گرجانی، این عضو شورای شهر که ماشین شخصیش رو تبدیل به تاکسی کرده، هر یک شنبه حدود 4 ساعت مردم شهر گرجانی رو جابجا میکنه. آقای زوراب سپیاشویلی گفته که چون بعضی از سیاستمدارها خودشون رو ارباب مردم فرض میکنن، اون با این کارش میخواد نشون بده که نه تنها ارباب نیست بلکه خدمتگزار مردمه. در ضمن با اینکه عضو حزب کار گرجستان هست، گفته تاکسیش همه مردم گرجانی رو با هر گرایش سیاسی که باشن جابجا میکنه و اعضای حزب سیاسی مخالف هم از این تسهیلات مستثنا نیستن.
اساس توافقنامه ای که به تازگی بین کشورهای هلند و نروژ بسته شده، به زودی بیش از 240 زندانی نروژی از زندانهای شلوغ این کشور به هلند منتقل میشن تا در سلولهایی مستقر بشن که به گفته رسانه‌های هلندی سلولهای لوکس لقب گرفتند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، گرچه درآمد این قرارداد یکی از منابع تأمین حقوق و مواجب مأموران زندان در هلند خواهد شد، ولی ساکنان فعلی این سلول‌های لوکس در هلند علاقه ای به ترک زندان مرفهشون ندارند. زندانی‌های محکوم به حبس‌های دراز مدت در زندان نورگر هیون در شمال هلند در حال حاضر اجازه سرتکاری، نگهداری مرغ و جوجه، آشپزی، ورزش روزانه و لذت بردن از مناظر طبیعی اطراف زندان هستند. ولی توافق جدید برای اونها به این معنیه که با ورود زندانی‌های نروژی، اونها از امکانات فعلی محروم خواهند شد. به همین دلیل حالا دست کم 17 نفر از زندانی‌ها که از جمله به دلیل ارتکاب قتل محکوم به گذراندن حبس‌های طولانی مدت هستند، به خاطر نگرانی برای از دست دادن سلول‌های لوکسشون و انتقال به زندان‌های دیگه از مسئولان قضایی این کشور شکایت کردند. البته شاکیان این ماجرا به ساکنان فعلی سلول‌های لوکس در زندان‌های هلند محدود نمی‌شه. خانواده و بستگان زندانیان نروژی هم از این توافق گله‌مندند. خانواده‌های زندانیان نروژی معتقدند که این انتقال و فاصله انداختن میان آنها دسترسی به زندانی رو براشون سخت‌تر می‌کنه. وکیل اونها در تشریح سختی‌های این مسئله به خبرگزاری فرانسه گفته که این خانواده‌ها برای ملاقات با زندانیشون باید اول به اسلو، پایتخت نروژ، سفر کنند، بعد با هواپیما خودشون رو به شهر آمستردام، پایتخت هلند برسونند و دست آخر هم سوار اتوبوس بشند تا بعد از 3 ساعت بتونن خودشون رو به زندان برسونند. به گفته این وکیل، با توجه به خرج سفر، خانواده‌های زندانیان نروژی متحمل هزینه قابل توجهی میشن، ضمن اینکه ناچارند به دلیل بعد مسافت چند روزی هم کارشون رو تعطیل کنند. البته این نخستین بار نیست که هلند زندانهاش رو اجاره میده، چون قبلا هم بلژیکی ها رو مهمون خودش کرده. زندانهای شهر تیلبورگ در جنوب هلند از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، 550 مجرم بلژیکی رو در خود جای دادند. مقامات هلندی پیشبینی می کنند در طول 5 سال آینده 700 تا از سلولهای زندانهاش خالی بشند. در صورت موافقت پارلمان‌های هلند و نروژ با این تفاهم‌نامه، مجرمان نروژی از ماه سپتامبر امسال، یعنی حدود 5 ماه آینده، راهی زندان‌های هلند خواهند شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
کالیفرنیا خطاهای زیادی داشته در مواجهه با محیط زیستش. ما وقتی سیستم کالیفرنیا رو مقایسه میکنیم با سیستم ایران، وضعیت ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود اگر خوش‌سالی‌ها تداوم پیدا بکنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.